ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. زلنسکی به اروپایی ها هشدار میدهد برای زمستانی تاریک آماده شوند. دولت آلمان با بسته کمک 65 میلیارد یورویی انرژی به مردم موافقت کرد. به گزارش هارتس، اسرائیل پشت پرده به شیوهی خستگی ناپذیر در جلوگیری از احیای برجام تلاش میکند. در پی توقف انتقال گاز روسیه از خط لوله نورد استریم 1، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد اروپا با زمستانی سخت و تیره مواجه خواهد بود. به گفته او روسیه می‌خواهد در زمستان امسال یک ضربه قاطع انرژی به اتحادیه اروپا وارد کند. موسکو دلیل اختلال در انتقال گاز به اروپا را نقص فنی ناشی از تحریم‌های غرب عنوان کرده است. روسیه صادرات روزانه گاز به اروپا را از 500 میلیون متر مکعب به حدود 100 میلیون متر مکعب در روز در هفته گذشته رساند. اتحادیه اروپا روسیه را به استفاده از انرژی به عنوان سلاح علیه غرب متهم کرده است. به گزارش رویترز، نظر برخی کارشناسان این است که روسیه با بالا بردن قیمت انرژی در اروپا می‌خواهد به نارضایتی شهروندان اروپایی دامن بزند و دولت‌های غربی را مجبور به عقب نشینی از حمایت از اوکراین کند. آلمان روز یک شنبه اعلام کرد به خاطر اوجگیری قیمت انرژی یک بسته کمک 65 میلیارد یورویی برای کمک به شهروندان و صنایع اختصاص می‌دهد. قیمت برق در آلمان طی هفته گذشته به 10 برابر سال گذشته رسید. گاز روسیه در سال گذشته سهمی 55% در مصرف گاز آلمان داشت، اما این رقم در سال جاری به 10 رسیده و آلمان ناچار به واردات گاز از دیگر کشورها شده است. به رغم اینکه ظرفیت انبارهای زیرزمینی ذخایر گاز آلمان برای زمستان 85% پر شده است، اما در مجموع کل واردات گاز آن در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 1/4 کاهش یافته و هزینه گاز وارداتیش 2.5 برابر شده است. روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره روز یک شنبه خود گزارش داد که دولت این کشور به شیوهی خستگی ناپذیر تلاش‌های پشت پرده را برای جلوگیری از دستیابی آمریکا و ایران به توافق احیای برجام ادامه می‌دهد. پیشتر شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل به نقل از وزارت خارجه این کشور گفتند با وجود درنگ در نهایی شدن توافق بازگشت آمریکا به برجام، تهران و واشنگتن کماکان در مسیر دستیابی به توافق احیای برجام گام برمی‌دارند. هارتس می‌افزاید مقامات اسرائیل مطمئن نیستند که اصرار ایران برای بستن پرونده‌های پادمانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد 3 مکان مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای نظامی تهران مورد قبول واشنگتن قرار خواهد گرفت یا نه. معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی از افزایش 4-8% طلاق در کشور خبر داد. انسیه خزعلی گفت با اینکه قرار بود در برنامه 6 توسعه 20% از میزان طلاق کاسته شود، اما این پدیده 4-8% افزایش یافته. معاون امور زنان در دولت اضافه کرد به منظور کاهش آمار طلاق در 5 استان که دارای بیشترین آمار طلاق هستند، طرح مشاوره به اجرا درآمده است. انسیه خزعلی به نام این 5 استان اشاره ای نکرده است. سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران روز یک شنبه از وقوع آتش سوزی در جنگل‌های شهرستان کلاردشت خبر داد. به گفته مسعود ملکی، آتش سوزی پس از آن رخ داد که برخی دامداران برای گردآوری عسل و دور کردن زنبورها اقدام به پرپایی آتش کردند. این مقام اداره کل منابع طبیعی تصریح کرد تا کنون حدود 2 هکتار از جنگل‌های منطقه به دلیل وقوع این حریق دچار خسارت شده است. و به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار از فعالان حقوق همجنسگرایان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شدند. بنابر این گزارش، اتهام این 2 نفر افساد فلرز، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های معاند عنوان شده است. زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره که از آبان گذشته در بازداشت به سر می‌برد، تحت شکنجه قرار داشت و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم بود. بازداشت، صدور احکام و حبس ایرانیان بهایی توسط جمهوری اسلامی ادامه دارد. اینک تایید احکام علیه 25 پیرو دین بهایی در استان فارس و ادامه بازداشت 12 پیرو دیگر در استان مازندران گزارش شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در ادامه تحرکات و اقدامات جمهوری اسلامی علیه ایرانیان بهایی، چهارشنبه 14 پیرو دیگر دین بهایی در استان مازندران بازداشت شدند که پس از ساعاتی دو تن آنها آزاد گردیدند. به دنبال تازه ترین مورد بازداشت پیروان دین بهایی، جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه اعلام کرده سرکوب و فشار بر بهاییان ایران تشدید شده است. سیمین فهندش از سخنگویان جامعه جهانی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو به رادیو فردا میگوید:
در چند روز گذشته بهایان زیادی مورد هدف قرار گرفتند. به طور مثال 14 بهایی از جمله 13 جوان در قائمشهر در استان مازندران دستگیر شدند و بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شدند. بیشتر این جوانان در حالی دستگیر شدند که در منزل یکی از دوستانشون جمع شده بودند و درباره نقش تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماعی مطالعه و بحث و گفتگو می‌کردند و واقعاً بسیار تلخ و دردناک هست وقتی که فکر می‌کنیم که این جوانان همون جوانانی هست که فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدن و با این حال و با تمام محرومیت‌هایی که به عنوان یک بهایی با اون مواجه هستن دور هم جمع میشن تا در مورد دغدغه‌های هم نسلاشون صحبت کنن، ولی حتی از این کار هم محروم شدن. این دستگیری‌ها جدیدترین اقدام حکومت علیه بهائیان در سراسر کشور هست. یک روز قبل از این دستگیری‌ها هم در تاریخ 3 اوت درخواست تجدید نظر 26 بهائی در شعبه 37 دادگاه استان فارس رد شد و در یک ماه گذشته جامعه بهائی گزارش بیشتر از 240 مورد سرکوب و آزار بهائیان رو به دستش رسیده. این آزار اذیت‌ها از جمله دستگیری ها بوده، زندان، تخریب و مصادره منازل و خانه و املاک بهائیان، یورش به منازل و اماکن کسب و کار، ضرب و شتم، محرومیت خدمات درمانی به بازداشت شدگان و محروم کردن بیشتر از 100 جوان بهائی از تحصیلات دانشگاهی، که همه این آزار و اذیت ها و سرکوب ها به دلیل اعتقادات بهائیان به دینشون بوده.
پیش از این تنها در همین ماه شهریور گزارش‌هایی از وضعیت ده‌ها پیرو دیگر دین بهایی تحت تحرکات و اقدامات جمهوری اسلامی مخابره شده است. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد دو هفته پیش در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواستند سرکوب بهائیان و اقلیت‌های دیگر مذهبی را متوقف کنند و به استفاده از مذهب برای محدود کردن اعمال حقوق بنیادین پایان دهند. دین بهایی که پیروانش را در جهان بیش از 8 میلیون تن و در زادگاهش ایران بیش از 300 هزار تن برآورد کردند، جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسد و تحت حکومت مذکور احکام متعدد اعدام، حبس و انواع آزارها و تبعیضها علیه آنها اعمال شده است. جامعه جهانی بهایی ایرانیان بهایی اعدام شده توسط جمهوری اسلامی را بیش از 200 تن برآورد کرده است. سعید دهخان، وکیل دادگستری ایران و عضو اتحادیه بین المللی وکلا، در گفتگو با رادیو فردا برگزاری یک دادگاه بین المللی در مورد ستمهای رفته بر ایرانیان بهایی را ضروری دانسته و بیدادگری ها بر آنها را نسل کشی تدریجیشان خوانده است.
بعد از اون همه هجمه هایی که در طول سالهای اخیر آوردن در همه جوانب و در طول 14 دیگه، واقعا باید در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی تعریف کرد، چون چیزی که معمولا در رابطه با ظلم به یک جامعه، به یک قوم، به یک اقلیت یا به یک زندانی سیاسی یا عقیدتی هست، معمولا موردی هست و مربوط میشه به یه پرونده، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال. ولی وقتی شما در رابطه با برخورد حاکمیت با جامعه بهایی دقت میکنید، میبینید که همه ابعاد با هم داره. با وجود اینکه آیین بهایی در قانون اساسی جز اقلیت‌های شناخته شده محسوب نمیشه، اما در همون قانون اساسی طبق اصل 14 حقوق انسانی هموطنان بهایی باید کاملا رعایت بشه.
گزارشگران حقوق بشر ملل متحد برای ایران طی بیش از 4 دهه گذشته بارها به بهایی ستیزی جمهوری اسلامی اعتراض و بیتوجهی حکومت مذکور به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر را محکوم کردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید. اما مسئول سابق دفتر نظارت و پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گوید از پیامدهای خشک شدن این دریاچه شکل‌گیری طوفان‌های نمکی حاوی ریزگردهای بیماریزا خواهد بود، طوفان‌هایی که نواحی شمال شرقی ایران را در بر خواهد گرفت و منجر به کوچ اجباری 6 میلیون نفر خواهد شد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
وقتی تابستان امسال مدیر کل بحران آذربایجان غربی خبر از خشک شدن 95% از آب دریاچه ارومیه داد، چشم‌ها به سوی احتضار دریاچه‌ای چرخید که زمانی نگین آبی ایران لقب گرفته بود. 3 مرداد ماه روح الله متفکر آزاد، نماینده تبریز در مجلس، نسبت به وقوع طوفان نمکی در شعاع 600 کیلومتر با خشک شدن دریاچه هشدار داده و گفته بود 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار خواهند گرفت. مسعود پزشکیان، نماینده دیگر تبریز، هم هشدار داد که با خشک شدن دریاچه از تبریز تا تهران درگیر ریزگردهای نمکی خواهد شد. ریزگردهایی که به گفته مسئول پیشین دفتر نظارت و پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه موجب بروز اختلالات ریه، مری، سیستم عصبی و دستگاه‌های داخلی افراد خواهد شد. علیرضا شریعت با اتکا به پژوهش‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و ارومیه اعلام کرد که ذرات موجود در ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه حاوی ترکیبات کلسیم، آهن، آلومینیوم و منیزیم هستند که تنفس هر کدام از این ذرات تهدیدی برای سلامت انسان هاست. آقای شریعت تأکید کرده که گستره این طوفان‌های نمک به استان‌های تهران، قم، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان هم می‌رسد و در بهترین حالت حدود 6 میلیون نفر از جمعیت ساکن در حاشیه این دریاچه را مجبور به ترک منطقه خواهد کرد. هشدارها نسبت به در خطر بودن سلامت میلیون‌ها نفر در کشور در حالی افزایش یافته که عملاً طرح‌های ستاد موسوم به احیای دریاچه ارومیه با صرف هزاران میلیارد تومان هزینه یا ناتمام مانده یا شکست خوردند. شهریور ماه سال 95، حمید چیتچیان، وزیر وقت نیرو، پروژه سد کانیسیب و تونل زاب را با هدف جمع‌آوری و انتقال 640 میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه کلید زد.
فعالیت حفاری تونل کانیسیب را آغاز بکنید.
کار ساخت سد به پایان رسید، اما بهره برداری از تونل 36 کیلومتری زاب که اجرایش به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شده بود از بهار 99 تا امروز مدام به تعویق می افتد. علت به گفته علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست کشور، نقص فنی تونل.
خودتون دیدید تونل با مشکل مواجهه، لحاظ سازه‌ای با مشکل مواجه است و یک شکاف عمیقی در سقف تونل وجود داره که کاملا نشت میکنه، آبدهی میکنه تو این قسمت. باز تونل الان وضعیت مناسبی نداره برای بهره‌وری.
و البته هیچ کس هم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را برای صرف هزاران میلیارد تومان هزینه و اجرای پروژه ناقص بازخواست نکرده و نمی‌کند. 7 شهریور ماه امسال مسعود تجریشی، رئیس پیشین واحد برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه، از ناتمام ماندن یکی دیگر از پروژه‌های آبرسانی به این دریاچه خبر داده بود.
واقعا تو 2 سال گذشته تصفیه‌خونه تبریز و ارومیه باید به بهره برداری می‌رسید. نه واقعا بعد همه برن سوال بکنن از وزارت نیرو چرا یه پروژه‌ای که مثلا 96% پیشرفت پروژه بوده یا یه پروژه 86% پیشرفت پروژه داشته 1 سال گذشته و دولت هم پول داده و میتوانسته دستگاه اجرایی برمد وارد مذاکره با پیمانکارا بشود که من بعدم پول شما رو میدم، شما این 1% هم بیشتر پروژه بیشتر نداشتن.
هرچند رئیس سازمان محیط زیست میگوید تصفیه خانه ها فعال شدند و 100 میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده وارد دریاچه می شود. با این حال مشکل دریاچه ای که حدود 13 میلیارد متر مکعب نسبت به تراز اکولوژیک کسری آب دارد، با 100 میلیون پساب و 600 میلیون آب انتقالی زاب در صورت وقوع حل نخواهد شد.
با این گزارش مهیار طهماسبی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب.